أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلام بأهدية طريق الأمان من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الهمم من فضائل الجود والكرم بالغيل الأقبم محمد وعلى آله وسلم. این بیان استاد رضوان الله علیه کلامی کامل، شایان بسیار آفرین و سزاوار و تمجید و تحسین و مورد تدبر و تحقیق و تنقیب است، چه این که به تعبیر اون جناب شکار کردن که نتیجه عرفان عملی است، موجب علم ذوقی و شهودی است و اون دارایی است، و اما عرفان نظری علم مفهومی و دانایی است و عمده دارایی است که ذوقی است. در علم عرفان از این دارایی تعبیر به ذوق می شود. عرض سندیم که حقیقت عرفان نظری کاشتن اون یگانه تخم توحید هست در جان آدمی، که باید از جنبه عقلی و از جنبه معرفت قلبی اون حقیقت توحید در انسان پیاده بشه، اون معرفت پیدا بشه و سپس در عرفان عملی این چه اون چرا که در عرفان نظری در خودش کاشته است همون را باید آبیاریش کنند، زحمت بکشد کتاب بار بنشیند. اگر کسی فقط عرفان نظری را برای یادگیری مطالب اون، مفاهیم اون، علم رسمی و متعارف اون تحصیل بفرماید، این عرفان نظری عرفان مفهومی، علم مفهومی است. علم مفهومی به اون علم میگویند که انسان الفاظی را که در پیرامون موضوع اون علم، مسائل اون علم مطرح هست را بفهمد و بداند که معنای اون الفاظ چیه. مثل این که کتاب لغتی را باز می کنید و مفاهیم لغات را یکی پس از دیگری آشنا می شوید، و اگر کسی واقعا به کتاب لغتی که جنبه دائرة المعارف را می ماند، که لغات در تمام رشته های علمی علوم نظری هرچه باشد را در اون دوره کتاب لغت آورده باشند، معنا کرده باشند، یک کسی دوره کتاب لغت را بخواند، حفظ کند یا این که در رشته مثلا عرفان نوشته شده بعضی از کتاب ها تحت عنوان اصطلاحات عرفانی، اصطلاحات فلسفی نوشته شده که آدم به این کتاب مراجعه کند، ببیند وجود ذهنی یعنی چه، وجود خارجی یعنی چه، در رابطه با مسائل عرفانی معنای احدیت چیه، واحدیت چیه، الوهیت یعنی چه، و همین جور عبارات الفاظ را به مفاهیم اون آشنا بشود، تازه حفظم بشود، خوب این معناها را هم درست حفظ بفرماید. اینها همه عزیز من علم فکریه، علم مفهومیه، مثل این که تمام شعب رشته های دانشگاهی علم مفهومی است و بعضی از اونها هم علاوه از علم مفهومی به صورت تجربیه. نه علم تجربی و نه علم مفهومی، هیچ کدام از این دو علم اون طوری که باید انسان را در طریق انسانیت بسازد به مقصد نمی رسانند. چه این که تمام رشته های علمی حوزوی ما هم اگر به صرف خوندن ادبیات، دانستن ادبیات، ظاهر عبارات عربی را خوندن، معنا کردن، مسائل فقهیه را دانستن، اصطلاحات اصولی را از حفظ بودن آشنا شدن، مسائل متعارف فلسفی را یاد گرفتن، اینها همه علم مفهومیه. علم مفهومی مربوط به فکر انسان است و لذا از او تعبیر می شود به علم فکری و به تعبیری مربوط به دانایی شخص است که از او تعبیر به علم مفهومی دانایی می شود. اینها می بینیم گاهی بعضی از عزیزان سوال می نویسند که آقا چطور می شود کسی حوزه برود، درس بخواند، فقه بداند، اصول بداند، اصطلاحات متعارف حوزوی رو خوب بلده، برای ما احکام هم میگه، اخلاق هم میگه، درس اخلاق هم خوب خونده و اگر بهش بفرمایید برای ما درس اخلاق بگو، درس اخلاق خوب هم میگوید، اما چطور میشه که این خوندن ها باز میبینیم که مثلا در بین طایفه این لباس هم باز هم میبینیم نخیر اونطوری که باید به دل بشینن، اونطوری که باید جا کنن، وقتی که باز به وقت دنیا فرا رسیده باز دنیا شکارشون نکنه، باز میبینیم تعلق به دنیا دارن، منتها تعلق به دنیا گوناگونه. حالا دو نفر سر یه مغازه دعوا میکنن، سر یک مقدار زمین با هم دیگر اختلاف دارن، پیرامون بخشی از پول با هم دیگر اختلاف دارن، اما مثلا فرض خدای نو کرده دو نفر سر امام جماعت شدن با هم دیگر اختلاف داشته باشن، به پست رسیدن با هم اختلاف دارن، فرض چیه؟ دنیا دنیاست، هیچ فرقی نداره. چطور میشه اینها که درس خوندن، حوزه رفتن، عمامه دارن، اینها باز چرا؟ جوابش اینه که اینها علم دانایی یاد گرفتن، علم مفهومی یاد گرفتن. علم مفهومی دارایی نیست. کسی که کتاب خونده، عبارت بلده بخونه، از شما به تعبیر همین لفظ خوش ظاهری با سوادتره، چه عجیب که سوادم با سین نوشته میشه. این طوری اینها نخیر، اینها اون دارایی نیست، اون انسان شدن فوق این حرف هاست، اینها همه مقدمه است. تمام این درس و بحث ها مقدمه است که اگر خواننده آقای محصل، چه دانشگاهی چه حوزوی، هر دویشون اگر این کتاب ها را، این درس ها را، این کلاس ها را بروند، از باب این که اینها مقدمه بشه، این چند سال دانشجو بودن، این چند سال حوزه بودن، طلبه بودن، حالا یا 10 سال یا 5 سال یا 20 سال یا 15 سال، هر چه که هست، اگر قصدشون اینه که این مقدار درسهایی رو که باید بخونن بخونن، که اینها، این درسها، این دانشجو را، اون طلبه را آماده کند که تازه به لیاقت و شأنیت اون برسه که وارد در عرفان عملی بشه، وارد در حکمت عملی بشود، دست استاد بیفته، حرف بشنوه، چله بگیره، زحمت بکشد، سکوت بگیرد، خلوت داشته باشه با اذکار، با اوراق، با اخلاص، در تحت تربیت بیفتد، این علوم خوبه. وگرنه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر پرد کالا، خوب میتونه گولتون بزنه، خوب میتونه سرمون شیره بماله. هر دو بخش علمی، چه حوزوی چه دانشگاهی، ولذا مرحوم جناب آمیرزا علی آقای قاضی طباطبایی عزیز، استاد عظیم و شأن مرحوم علامه شعرانی، علامه طباطبایی، مرحوم آشمنتقی آملی، اون بزرگوار در کلاس درس انسانسازی خودش کسانی که به سرحد اجتهاد نرسیده بودن رو راه نمیداد. تازه وقتی شخص مجتهد میشد، حالا میفرمود بیاین آدم بشون، تازه باید آدم بشون. تازه باید اون راه سنگینی که جناب آمیرزلی آقای قاضی داره، که اینها باید تعلیم ببینن، باید از این به بعد حالا بشینن زانو بزنن. خود مرحوم آشمنتقی آملی آقا الان بیگزاف، نمیدونم تو قم، در تهران، در مشهد، در نجف شما بگردید، من نمیدونم میشه 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر مثل آشمنتقی پیدا بکنیم یا نکنیم، نمیدونم. بنده اونجور احاطه ندارم بتونم الان با آقایانی که هستن از جنبه، نمیدونم. آشمنتقی آملی به اون عظمت گفت ما اوائل خدمت استادی رسیدی، استاد خوب بود، مخلص بود، آدم پاک بود، نازنین بود، اما اونطور قوی نبود که از عهده ما بر بیاد. بعد دیگه دیدیم زانو به زمین نمیخوره. تا بعد از اون استاد خدمت استاد دیگری رسیدیم، اونجا دیدیم خوب زانو به زمین میخوره. و منظورشون مرحوم جناب مرحوم آمیرزلی آقای قاضی طباطبایی تبریزی بود. و حالا اون مرحوم آشمنتقی مجتهد کتلته کرده نجف، سالیانی در خدمت اساتید بزرگوار زانو زده بود، تازه به اون شأنیت رسید که در درس جناب مرحوم آقای قاضی شرکت بفرماید. پس خلاصه حرف اینه آقا جان، با توجه داشته باشیم، هم در جلسه ما طلبه ها تشریف دارن، هم دانشجویان تشریف داری. چه دانشجو عزیز من، چه طلبه، هر محصلی، هر کسی که به دنبال درس و بحث را افتاده، اگر هدفش، قصدش، نیتش اینه که این درس ها رو بخونه، این کتاب ها رو طی کنه، این اساتید روز را ببینه، در پیشین ها زانو بزنه، کتاب های مربوط به رشته های خودش رو بخونه، که اینها آمادگیش بدن، که اینها او رو مثل یک آردوبان با آبی خمیرش کنن، خمیرش کنن، ورش بیارن، بعد تا یک نانوایی بیاید این خمیر رو بگیره و به تنور بزنه، ایشون تازه از اون بعد نون بپزه. اگر همچه قصدی دارن خوب در مسیر قدم میگیرن، وگر نه علم داناییه. نمیگیم علم دانایی بده، اما نفوس مختلفن، کسانی که در این دو مسیر راه میفتن گوناگونن. اگر نفوسی باشم ذاتن پاک باشم، آدمایی باشم بی غلغش باشم، جانشون جان کثیف نباشه، این علمی رو که یاد گرفتن این علم بر بیچارگی جانشون نیفزاید، همین اندازه که این علوم رو یاد بگیرن بتونن خدمتی به اجتماع بکنن. حالا یکی مهندس راه و ساختمانه، یکی پزشکه، یکی چست به اندازه ظرفیت خودش میخواد به اجتماع یه خدمتی هم بکنه. اگر همین اندازه باشه بازم اون علم مقدسه، بازم ارزش داره، حالا ولو برای کسب و کاسبی دنیاش هم هست، باشه، بالاخره باید یه لقمه نون حلال در بیاره، نه باید زن و بچه داره، به دهن این زن و بچه‌ای که اسیر اویان، عیال اویان، خداوند به امانت به دستش داده است، باید این علوم را مصرف کنه، اون چرا که یاد گرفته است یک لقمه نونی در بیاره که به این بندگان خدا خدمت کند، به اجتماع خدمت کنه. اگر این طوری هم هست خوبه، بازم خوبه، اما این گونه رفتن اونجور آدم رو انسان نمی سازد. اون انسان در عرف عرفانی که تو در این رساله به دنبال اون شدن هستی، اون این اندازه تأمین نمیشه. آدم هست بزرگوار، خوبه، محترمه، نمازشو میخونه، روزهشو میگیرد، اهل خمس هست، اهل خیانت نیست، دزدی نمی کنه، دغلی ندارد، ربا نمی خورد، مال مردم رو کاری نداره، که به تعبیر یکی از این بندگان خدا عوام الناس خیلی شیرین می گفت که دینداری صحراکته، و خیلی خوب عبارتی بود. یعنی اگر حالا اون مطابقه با شأن خودش بندی خدا حرف زده، یعنی اگر رفتی سر زمین و صحرا و بیابان و بله کسی نبود و اونجا مواظب همسایه خودتن بودی و سر مرز خودت بودی و اگر مال مردم رو اونجا دیدی دست برد نکردی و اینطوری، اینا این اندازه دینداریت خوبه، اون وقت تازه از اون ورم اون طرف هم یه طلبهی بره حوزه، حالا میخواد یه چند سالی، یه دو سه سالی ادبیات میخونه، بعد از اون فقه و اصول میخونه و مثلا مکاسب میخونه، رسائل میخونه، کفایه میخونه، درس خارج میخونه، احکام رو یاد میگیرد، عمامهی به سر میزند، ایشون هم مثل دیگران نماز میخونه، نه اونجور نماز ایشون هم نسبت به نماز دیگران خیلی آلالاله، دیگه همین اندازه تجویدش خوبه، قرائتش خوبه، دیگه خودشو کنترل میکنه، دزدی هم نکنه، دغلی هم نکنه، حالا تا بعد امتحان چی پیش بیاد، امتحان ها اگه خیلی سنگین پیش بیاد شاید از عهده نتونه بر بیاد، پیش ببره کار را. اگر شانس آورد در طول عمرش بهش امتحان های سنگین رو نیاورد، از این امتحانهای کوچیک کوچیک روی آورد، خب در میره، بالاخره بر میگرده یه امامه میزنه، یه مسجدی هست، یه نماز جماعتی هست، یه منبر رفتنی هست، یه محرابی هست. اگه این اندازه باشه هم نفس خبیثه نباشه، کثیف نباشه، دستش ناپاک نباشه، آدم خوبی باشه، دست خلق خدا رو به اندازش بگیره، این هم بد نی. اما این اون جور آدم شدن نیست. جناب علی حسابشو میفرمایید، اون حساب دیگری داره، اون آدم شدن اون طوری اون حساب دیگر. هر دو بخششو برات مثال زدن. اگر در این دو بخش به همین اندازه که بره دانشگاه دیپلم بگیره، لیسانس بگیرد، فوق لیسانس بگیرد، دکترا بگیرد، فوق تخصص بگیرد، برود حوزه حجت الاسلام بشه، ثقه الاسلام بشه، درس خارج بخونه، اگر نفوس خبیث باشن و دست یک اهل فن نیفتن که اینها رو آدم کنن، هر دو گروهشون خطرناکن، هر دو گروهشون خطرناکن، باید ازشو ترسید. اینها اونایی هستن که چو دزدی با چراغایت گزیده تر بلد کالا. هر دو گروه خطرناک، چون نفس سرراست نیست، درس خونده که این درس خوندن برایشون یک آلت دستی بشه، یک چراغی بشه دستش که میخواد دزدی بره راحت تر بتونه دزدی کنه. اینا خطرناکه، این دو گروه. و ما الان در اجتماع همیشه ضربه هایی که داریم میخوریم از این دو گروه داریم میخوریم و خطرناکم هست. اینها هم من نمیدونم که عجب اینها تن به اساتید بعیده بدن، تن به استاد خیلی بعیده بدن، چون به محض اینکه چهار کلمه علم خوندن اونچنان اون پوزه علم اینها رو بادشون میزنه که بعد به اندازه ماشاءالله مثل بادکنک باد میکنن که جناب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مثال میزنه این آقایان گوسفندان را که سر بریدن میخوان پوستش کنن، این لای دستش را، لای پوست دستش را با یه چوبی چیزی راه باز میکنن به تنش، بعد این را بله میبینید که باد میزنن، کل این بدن گوسفنده مثلا فرض 10 کیلویی 20 کیلویی میشه 50 کیلو نشون میده. امیرالمومنین میفرماد که شیطان تو پوست این گونه از افراد میفته، اینا رو بادشون میزنه، اون درس خوندن داره اینجا باد میخورن، اون کتاب خوندن هاشون باد زدنشونه، اون دانشگاهشون، اون حوزهشون، اون خارجشون، اون داخلشون، اینها الان همه برای اینکه پوز بده. بعد اینا خطرناکن، اینها تن به استادم نمیدن. خیر، چون بله دیگه زود کین منم طاووس الیگین شده. و همیشه اجتماع گرفتار اینجور بیچارگی هاست. اون دو گروه اول خطر برای اجتماع ندارن، حالا به اندازه ظرفیت خودشون چهار کلمه حرفم یاد گرفتن، خالص هم هستن، خیانت هم نمی کنن، پاک هم هستن، حالا چه دانشجو باشه، چه لیسانس باشه، چه دکتر باشه، چه این، به اندازه خودش دوست داره اجتماع رو هم خدمت کنه، کله بر اجتماع هم نباشه، یه لقمه روزی هم بگیر بیاره که زن و بچه او، عهد و عیال او بخورن. بله به این اندازه پیش میره. این آدم ها خوبن دیگه، متعارف. حالا یکی رفته کارگری داره بیل میکنه، اجتماع رو خدمت میکنه، یکی هم اونجا تو که کنار مغازش با استاده داره چهار تا کبریت میفروشه، اجتماع رو خدمت میکنه. این آقا هم رفته درس خونده، داره میاد پل بسازه، داره میاد ساختمون بسازه، داره میاد مهندس کشاورزی چست، هر چه که هست به مقدار اون فهمش، علمش، ادراک مفهومیش هم ارزش داره برای مردم. بعد دست خیانت هم نداره. حالا که مطب باز کرد و بعد از چند سال نخیر دست چهار تا فقیر بیچاره را میگیره، دیگه اینجوری نمیکنه بگه که نه خیر آقا، تا پول رو نبردی و بانک واریز نکردی عمل کردن ممنوع، مریض مردم رو نمیکشه، نه دل میسوز. اینا خوبه، اینا خوبن، یعنی همین اندازه که میبینید خوبه.
اما اون جور بخوای برای این حساب انسان در عرف عرفان باز بفرمایی، نخیر، انسان متعارف، انسان تنزل یافته، انسان خوب در مسیر الهی، در مسیر زندگی. از اون ور اون آقا طلبم اگر بره و برگرده، بالاخره به اندازه خودش هم خدمت میکنه، بازم خوبه، محترمه، مردم هم دوستش هم دارن. این دو گروه خوبن، اون دو گروه خیلی خطرناکن. و معمولا ضربه هایی که اون دو تا گروه میزنن، ضربه های اون دو گروه را بخواهن این دو گروه سالیانی بشینن جمع کنن، نمیتونن بیچاره درستش کنن. اینه که همیشه پای علم فکری گیره. تا نفوس چی باشن، تا جنها چی باشن. قسم پنجم کسانی هستن که نخیر، اهل همتن، عزمن، اراده کردن، اراده کردن که مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک جرعه نوشم. به هر صورتی است باید به سوی اون مقصود اعلا بروم، باید اون توحید صمدی در من پیاده بشه، باید اون توحید فطری رو بیابم، باید خداشناس حقیقی بشوم، باید حقایق دین را بفهمم و بیابم و بچشم، نه فقط بفهمم. نه خیر، فقط بفهمه که خدا جواد است، نه، خدا جود داره، نه، واقعا به وقتش هم رسیده جواد باشه. به صرف این که میدونه میگن خدا مهربان است، نه خیر، به وقتش رسیده خودش هم مهربان باشه. به صرف این که میداند خداوند اوصاف و صفات کذایی دارد کافی نه، بلکه خودش هم به اون اوصاف متصف بشه. نه اینکه میلیون میلیون پول داشته باشه، وقتی میخواد یک پنج تومانی به دیگران بده دستش تو جیبش نره. خب این حال، این بنده خدا هر چه بشینه حفظ کنه، خدا جواده. شبان روزم تسبیح صد دانه که نه، تسبیح هزار دانه که نه، الان یه تسبیح آهنی الان جدیدن درست شده 10,000 تا شماره داره. این تسبیح آهنین 10,000 هم دستش بدی، شبان روز بگه هی یا جواد و یا جواد و یا جواد، فایده نداره. با دست بره تو جیب این پول نازنین رو در بیاره بده تا بشه یا جواد. اینجوریه یا جواد یا جواد گفتم فایده نداره که. آره عزیزم، این الان کمبود اجتماع ما، کمبود این طایفه ما، کمبود طایفه شما ها الان این گیره. همه بلدیم، اما میدونیم، اما در مقام عمل، در پیاده کردن، در شدن، در چشیدن، نه متاسفانه. به وقتش، به تعبیر شریف آقا، بارها در درس این جمله رو میفرمودن که الان در این جلسه هم شما خوبید، هم من از شما خوبتر، هم من خوبم، هم شما از من خوبتر. اما به وقتش، به وقتش بذار فرا برسه. حالا اجازه بدید یه 4 روز بعد بذار انتخابات بیاد، حالا ببینی. الله اکبر، اصلا مثل این که مسلمونی نه، برادری نه، هیچ، اصلا کسی نمیشناسی، هیچ کسی نمیشناسی. پناه بر خدا، به وقتش، به وقتش، به وقتش. قشنیک که همه می قلیواش میگن، قشنیک، قلیواش، اینها را در زندگیشون نوشتن که اینها 6 ماه بردن، 6 ماه زنن. خیلی عجیب، طبع و مزاجشون چه عجیب و غریبه. والا این دیگه جان خدا، همه کارهاد همش همت بلعجبه،
چه خلقتی، چه موجودی هست که یک پرچه بلعجب نی. اما این خیلی عجیبه، این قلیواش، این الان که ماده است، 6 ماه ماده است، 6 ماه بعدی دوباره ایشون نر میشه، دوباره اون بنده خدایی که نر بود اون یکی ماده میشه. لا اله الا الله. خدایا خدایا، همه کارهای او بلعجبه. این را مثال میزنم، میگن قشنیک مازندران میگن خیلی مظلومه، کار نداره. بعد یک دیگه گفت که کش گفتا بدید هنر قشنیک معلوم میشه. ما کشک ها اون آفتاب نرفته، کشک آفتاب بره معلوم هنرها چیه، اون به وقتشش، به وقتش. اینجوری خیلی دوتا با هم خوبن، اما یه سر حسابی، یه معامله، یه معاشرتی، یک مثلا چیزی، یه چیزی مثل پلنگ میخونم دیگر رو بدرن. ای عجب، شما اینجور با هم رفیق بودید که چه خبره؟ برای 1 تومن، 10 تومن، 100 تومن، حالا بیا این امامزاده، اون امامزاده، اونجا. خیلی خوب میفتیم تو خاطرات و حرف پیش میاد و نباید برمیم، کار داریم. این به وقتش آقا، این دوتا کلمه همیشه ما را گرفتار کرده است، یکی به وقتش، یکی بالاتر. اون بالاتر در جهت مثبته و به وقتش در جهت منفیه. یه وقتی دیگه روی بیچارگی خودمون، یه دوتا از بنده خدا رو بردیم خدمت از تاقا، دیگه از اون به بعد توبه کردیم که دیگه این کارا رو نکنیم، این غلطا رو نکنیم. دیگه این چه کاریه؟ بله بردیم، خیلی پوز دادیم خدمت آقا، بله این آقایون اینن، اونن. خب ما الان دیگه خیال میکردیم آقا هم سر بلند میکنم میگم به به به، بله چقدر اینقدر خوبن اینن. آقا همینجور قشنگ سرشون انداختن پایین، فرمودن خب حالا تا ببینیم بعدها چی میشود. بعد از 18 سال معلوم شد چی شد. هیچ ملاک نی، هیچ. اون درونها، اون گوشه کنارها، یه خبرهایی هست در افراد. الان میبینی جبهه جنگ شده، نه خیلی، یه مقدار رنگ ظاهر میاد میزنه اونها رو، الان میذاره اون کنار مخفی بمونه، اونها الان وقت ظهورش نیست، بعدها. یه نه خیر، این میاد، اون میاد، مسجد میاد، تکیه میاد، محراب میاد، ماه رمضان میاد، یه مقدار رنگ میزنه، بعد اون باطن، اون ذات، اون خمیره خودش یه خبرهایی توش هست. منطقه فعلا ماه رمضان گرمش کرده، محرم گرمش میکنه، دایکومل گرمش میکنه، اینها همه اینا حالا فعلا رنگکاریش میکنن، نمیگذارن که اون فعلا بیچاره سر بلند کنه. به وقتش که شده سر بلند کرده. عجب، من نمیشناختم که. خب بله، مگه به این زودی میشه آدم شناخت؟ مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نداند حال او. چه میدونه که در درون چه خبره؟ خب حالا چه درس میخواد بخونه بخونه، کسی که قیمش نی نمیتونم بگه درس نباید بخونی. چیکار داره به خلق خدا میخونه؟ شمر ابن سلجوشن در جنگ صفین پای رکاب امیرالمومنین 1 سال اونچنان جنگید. اصلا شمر، لفظ اصیل عربی شمر، لفظ لغت رو بگیرید، شمر، شم که ما دیگه میگیم شمر، شمر یعنی چابک، یعنی آدم تردست، جنگجو. هر کسی که در میدان جنگ جست و خیزش، زرنگیش، تیزیش، چابک این باشه، اینو عرب میگه شمر. مادرش اسمشو گذاشت شمر، ولی واقعا آدم جنگجوی عجیبی بود شمر، خیلی هم عجیب، خیلی عجیب. در جنگ صفین مجروح شد در پای رکاب امیرالمومنین، یعنی تو سرباز امیرالمومنین بود. یک سال تمام شمشیر زد در جنگ صفین که نمیدونم رزمنده بعد از امیرالمومنین، بعد از مالک، اینها نمیدونم به پای شمر میرسیدن. اون چنان مجروح شده تقریبا دیگه نزدیک بود که شهید بشه جناب شمر، بشود جزو شهدای جنگ صفین. امیرالمومنین رسید و دیگه اون شب جنگ خیلی سنگین، خیلی تنگ، تن به تن عجیبی بود. و من حیفم آمده چرا این قضیه را تو این فیلم امام علی نمیدونم بندگان خدا تاریخش رو ندیدن چی شده، این باید بید خیلی خوب بود گنجنده میشد. حیف شده جای این واقعه مطلقا در این فیلم خالیه و خیلی هم حیفه، خیلی آموزنده است، خیلی درس دهنده است. آن چنان مجروح شده که نزدیک بود دیگه شهید بشه. اگه یه چند لحظه امیرالمومنین سر نمی رسید و حضرت دستور نمی داد به خصوص شمر را از میدان در نمی بردن، دیگه جزو شهدای جنگ صفین می شد. خب آمد و درست شد و زنده موند، صفین تمام شد و نهروان گذشت و بعد از اون الله اکبر امیرالمومنین رو زمین گیر کرد و امام حسن رو توطئه ها کرد با اونها زمین گیر کرد و آمد تا کربلا. 20 سال بعد از اون زنده موندن. جنگ صفین 40 هجری بود، کربلا 61 هجری، تقریبا 20 سال 28 روز. آمد تا به کربلا و جان امیرالمومنین رو به لب آورد. بالاخره امام حسن رو هم با توطئه پدر خانومش و خانومش و امامور همین خوارج شمر بودن دیگه، سردسته خوارج شمر هم سلینا بودن. نه بالاخره امام حسن رو هم زهر دادند و آمد کربلا و سر حسین رو برید و این همه کارها کرد. هیچ معلوم نی، هیچ، خدا خدا کنی. اینه که دائما باید مواظب خودمون باشیم. اون ذات ما، اون درون ما، اون بله اون درون درونها، اون مخفیگاه ها چه خبرها باشه که هیچ اینجوری معلوم نمیشه. آره عزیز من، هیچ معلوم نمیشه. جناب استلی آقای قاضی علیه الرحمه داشتن نجف با فرزندشون مهدی آقای عزیز داشتن میرفتن کوچه خیابون، بعد از اون طرف یه بنده خدایی داشت میامد، بنده خدای درس خونده بالا رفته، که بنده شما اگر این رو میدیدیم دیگه میگفتیم مجتهد قضاییه. جناب استلی آقا بله روشونو برگردوندن طرف دیوار و بعد دست آوردن این شال کمرشون رو باز کردن و دوباره بستن و بهانه گرفت رو کرد به دیوار و شال کمر رو باز کرد و بست و اون آمد رد شده. برگشت به فرزندشون گفت پسر جان آخه این درسته که یک کسی این همه سال در حوزه باشه و اولاغ باشه؟ معلوم بود ها به اولاغش دید، معلوم نیست عزیز من. انسان شدن بله این اندازه متعارف خوب بودن، اینو البته همه همت بفرمایید همه هستید خوبی، این اندازه رو مایوس نمیشید، این اندازه همه خوب. حالا یه چارت اشتباه هم میشه بشه، بالاخره باز بر میگرد. باز دوباره میرم مسجد تکیه، نه خیر، یه مقدار مریض میشن برمیگردن، خودشون مریض نمیشن، بچه هاشون مریض میشن، خانواده شون گرفتاری پیش میاد، مشکلات زندگی پیدا میکنن، باز برمیگردن. نه خیر، دیگه سن به 40 و بالاتر آمده و دیگه میبینه نه خیر، هایش رفته و وایش مونده، دیگه الان بخواد مثل جوان ها بره سر خیابون سوسولی کنه که کسی خریدار سوسولیش نیست. بعد میبینه نه خیر، آخه هیچ جای پناهگاهی هم نداره، کجا بره جز این که برگرده بالاخره یه تسبیح دستش گرفته و داره به طرف مسجد میره، بره کاری نداشته باشی. تا جوانه که حواسشو جمع نکرده، تا اون موقع که غرور داره خوب میره، تا موقعی که بازویش زورمنده است همینجور میتازه و میره، حرف کسی رو گوش نمیده. حالا بسیار خوب، داره برمیگرده، باشه، مخالف نیستیم، آقا برگرد، در رحمت خدا باز، بازم خداوند پذیراست، حرفی نی. اما انسان در عرف عرفان شدن، عزیز من، این همت بلند میخواد، این باید تصمیم بگیری و باید درست عقل را به کار بیاوریم و بنشینیم و آیندمون بنگریم و عزمی پولادین در خودمون پیدا کنیم و خودمون را تحویل بدیم در عرفان نظری اصیل انسانساز و در عرفان عملی اصیل انسانساز. بدون تحویل دادن نمیشه، تحویل دادنم به حرف نی. شاید اینجوری بنده 10 تا نامه بنویسم به یک کسی بگم آقا بنده سر تا پا تحویل تو هستم، نه خیر، به حرف نه. اون تحویل دادن باید یه طوری بشه، یه کاری بکنه که بله به دل اون طرف بنشینه، اون واقعا احساس کنه که خودشو تحویل داده، راست میگه. نه، یک امتحان کوچیک براش پیش میاره رفوزه میشه، یه امتحان، یه امتحانک، گاهی براش یک نحوه تناقض روی میده اون استاد را، کاری میکنه که تو ذهنیشون، تو خیالیشون یک نحوه وهم تناقض میره، این برمیگرده تا کجا خودشو تحویل بده. ولذا گفت اگر امیرالمؤمنین به من بفرماید که این شمشیر را بگیر، نوکش را به قلبت بگذار، دم این شمشیر را به زمین، این را اونچنان فشار بده که از این طرف تو قلبت فرو بره، از پشت در بیاد، همچی میگم چشم اصلا چونه چرا نمی کنم. ای آقا، این که آدم کشی، آخه تو چه استاد راهی شدی؟ یعنی من خودم رو بکشم؟ این چی؟ نه خیر، هیچ چونه چرا نمی کنم، اینجوری اون حساب دیگری داره. به سلمان هیچ کس درس هم نداد، به عبازر هیچ کی درس نداد، به جناب قنبر هیچ کی درس نداد و واقعا خودشون تحویل داد، تا جای این که جناب قنبر دیگه عنوان غلامی جناب امیرالمؤمنین رو پیدا کرده. ما میگیم غلام علی قنبر، غلام، خیال میکنیم که امیرالمؤمنین هم علیه حزب الله مثل این سرمایه‌دارا پکار داره که مثلا بله اینو بیار، عبای منو بگیر، اونو بیار، بله، چه این طوری؟ نه خیر، نه آقا جان، هیچ. غلام یعنی اون کسی که مطلق خودش را به مولا فروخته، آقا من اصلا هیچی ندارم، که شما چشم منی، شما دست منی، شما پای منی، شما گوش منی، شما قلب منی، شما سر منی، تو روح منی، من هیچی ندارم، که دست من، پای من، چشم من، هیچ، همه توی. اینجوری غلام، اینجوری حلقه به گوش، اینجوری خودش رو تحویل داده. خب حالا این چه همین امیرالمومنینه؟ باز کنید منتهی الامال را در زندگی نامه امیرالمومنین، حدود نمیدونم 10-15 تا صفت خواص ویژه است برای امیرالمومنین آورد. نهمینش راجع به ظاهرا اخلاق ظاهری حضرت. حالا ببینید افراد را میگن امیرالمومنین خیلی بزرگوار پرمطایبه بود، پرمطایبه بود. حضرت حرفای میزد که حرفها به ظاهر خیلی خنده داشت، مطایبه، به تعبیر خودمون میگیم مزاح. پس آدم چهره مبارک حضرت، روحیه ظاهریشون اینجوری بود، پرمطایبه بود. همونجا تو روایت نگاه کنی دو نفر، یکی از علی به خاطر همین هاش برگشته میگه نه خیر آقا، اینجور تعریفش میکنن علی نه خیریشون که اینجوریه که این برگشته. یکی دیگر با این که علی مطایبه میکرد میگوید که با این که علی پر مطایبه بود اینها، اما من وقتی به چهره علی نگاه میکردم اون دهشت علی مرا میگرفت. این یه جوره، اونم یه جوره. خیر، تا جان کی باشه، تا قابل کی باشه، قابلیت، قابلیت خیلی کار میرسه. این یکی میگوید که من از علی بریدم به خاطر اینکه ایشون مطایبه میکنه. اون دیگری میگوید من با این که علی مطایبه میکرد هیچگاه ندیدم که من بخون خودم بخوام بخندم قهقه کنم، بلکه ابهت علی در همون حال مطایبه اون چنان منو میگیره، وحشت منو میگیره، جان نمیتونستم بخورم. اینم یه جوریه که خداوند فرمود در قرآن ما هم گمراه میکنیم هم هدایت میکنیم. تا شما چی باشی؟ تا قلبتون چی باشه؟ تا شما چی بخوایی؟ عزیزان من، سروران من، شب 23 ماه مبارک رمضان است، شب تطهیر است، شب طهارت است. آقایان، عزیزان، سروران، الحمدلله رب العالمین، این ماه، روزه، سحر، افطار، بیداری ها، مسجد، نماز جماعت، سخنرانی ها، درس ها، احکام، الحمدلله این را رهایش نفرمایید. بعد از ماه رمضان ادامه بدید عزیزان من، بگذارید که شعله در شما خاموش نشود. باز عید فطر که شده بر نگردید به روش قبلی ها، باز نشوید آدم قبل از ماه رمضان، باز سرد میشید جان من، باز یخ میزنید، یخ میزنید و تا ماه رمضان بعدی و باز دوباره تا بیاید ماه رمضان گرم بشید، ماه رمضانتون تمام میشه باز سرد میشید، زغال نمیشید، انگشت نمیشید، آتش نمیگیرید. اون شعله و حرارت معرفت در جانمون اثر نمی کنه، رسوخ نمی کنه. آره عزیز من، سرور من، همت به کار بیاری. حالا ما خیلی که اونجور الان اون بالا بالاها رو که از من و شما الان نمیخواهم، اما حداقل عزیز من این مراتب پایین را مثل کلاس درس محصل باشه. امسال رفت اول، سال بعد باز نره اول بشینه آقا جان، سال بعد بره دوم، سوم، چهارم، دانشگاه، بله حوزه، بالاتر بالاتر. دیگه اینطور نباشه آقا جان هر سال هی ماه رمضان، هی سال اول ابتدایی تا رفتیم یه آب بابا یاد بگیریم ماه رمضان تمام شده، باز این کتاب رو گذاشتیم کنار، سال بعد باز دوباره از اول باید آب بابا یاد بگیریم. اینجور نباشه، نه، یه جوری باشه که هر ماه رمضان به ماه رمضان شما یقه ما رو بگیرید، بگید آقا این حرفا رو که گفتید اینا همه عمل شده، اینا دیگه چیز خاصی الان باقی نمونده، بالاتر رو باید به ما بگی که یه مقداری کشک ما هم آفتاب بره، معلوم بشه ما هم سال به سال یه رشدی داریم، یا ما هم همون استاد آب بابا هستیم که هر سال همون آب بابا رو میگیم و دلمون خوشه. یه مقدار شما هم یقه ما رو بگیرید ببینه که کشک ما چجوری باید آفتاب بره. نه آقای آخون، آقای طلبه، اینا حرفا رو پارسال گفتی، پیرار سال گفتی، پیش پیرار سال گفتی، امسال باید حرفای بالاتر، سیر عملی بالاتر، دستورالعمل‌های بالاتر، چیزی داری؟ اگر نداری آقای طلبه پس شما بروید برای گروه دیگری که تازه واردن برای اونا حرف بزنید، ما بریم دنبال یه معلم بالاتر، نه ما درد بالاتر داریم. آره عزیز من، باید اینجور باشه. اگر دیدید بنده دیگه از عهده تو بر نمی آیم، نمیتونم تو رو القا کنم، نمیتونم جانت رو قوی تر کنم، حقایق بالاتر بدهم، به بنده مثل معلم کلاس اول، آقا بله شما باز امسال تشریف ببرید اون گروه تازه جدید آمده کلاس اول، ما باید بریم دنبال یه استاد بالاتری. البته شما باید هر سال به سال استادتون قوی تر بشه، جانتون قوی تر بشه، منطقه به شما مربوطه. آره به شما مربوطه که تا سال به سال چی بشوید چه بشوید. مبادی که باز عید فطر شده برگردی و چهرت رو غیر اسلامی کنی و وضعت عوض بشه و بعد یه جوری دیگر بشی، باز ما باز زجر ببینیم شما رو ببینیم. و تا سال بعد که جام به لب بیاد، محرم هم که اینقدر گرفتاری است، ده روزه اصلا گرم هم نمیشی، تازه باید یک ماهی بکشی تا تازه گرمتون کنی، باز دوباره سال بعد بنشینیم و از همین اول و باز حرفا و داد و بیداد و تشر و گاهی خوشحالی و گاهی خنده و گاهی گریه و اینطوری نباید باشه. آقا جان ما انتظار بیشتر داریم از شما، از تو حرکت، از رب تو، از خدای تو برکت انشاءالله. عرایض ما میمونه برای شبهای آینده انشاءالله. ساعت 7:30 اجازه بفرمایید که چون امشب در خدمت شما عزیزان دیگران در مصلا فرمودن قرآن به سر هست، الان پایان بدیم که تا عزیزان اگر میل شریفشون هست تا ساعت 9 به مصلا خودشونو برسونن. والحمدلله رب العالمین.